و اون این که ممکنه بعضی از این تجلیات نوری و تجلیات اسمایی و صفاتی برای قلب عارف تو این دنیا تجلی نکنه، در حد معانی بمونه و به تعبیری صورت نوری به خودش نگیره، به اصطلاح در مشاعر باطنی سالک ظهور نکنه. مشاعر باطنی یعنی شما بیرون میبینی، همطور که بیرون نیست اما شما بیرون میبینی. میگن که ممکنه بنابه عللی ظهور نکنی، ولی حدسی و قدسیش چرا؟ یعنی درک معانی عالیه میکنه، اما شهود اون معانی را در مشاعر باطنیش نمیکنه، نورش رو تو این دنیا نمیبینه، اما فهم و ظهور قلبیش رو داره. میفرماد علل مختلفی داره، ولی این ممکن است بالاخره اصل حیات قیامته و اونجا که منزل تبل سرائر است، اون چه انسان در این دنیا به یقین قبول داشته باشد و معارف حقش رو پذیرفته باشد حتما ظهور میکنه. اون چه که مهم اینه که اصل حیات که قیامت هست، این سرمایه ها از دست ما نرد. این یه نکته. وقت نحوه ظهورش هم متفاوته، اسکای وقت یکیش ظهور میکنه یکیش نمیکنه. تازه ممکنه از همون معارف و کشفیات قدسی و حدسیش هم ظهور نکنه، علل متفاوت داره. خب رو هم رفته افرادی که جنبه استدلالشون بیش از حد تقویت بشه، علل قاعده جنبه شهودشون تحت شعاع جنبه استدلالشون، و اون جایی که جنبه ظهور عقلی نیست و ظهور قلبی است، تمام اینایی که ایشون در استدلال پذیرفته است و با نور عقلش و نه با نور قلبش یافته است، اونجا به عنوان یه سرمایه نورانی داره. این تذکر خوبی است که گاهی وقته شما این که تو وسطهای علم و نفسم من اینو عرض کردم، شما بیش از اون که شهود وقتتون رو به خودش بگیره، معرفت وقتتون رو بگیره. یعنی در معرفت اگه بتونید قدم بزنید، معرفت یعنی دریافت عقلی از عقل فعال. این مقام را ساده نگیرید، چه بسیار افرادی که در معارف ضعیفند و در شهود یه مراتب اولیه شهود رو دارن. تو قیامت اونهایی که معارف الهیه را با تعمق و تفکر به دست آوردن، سرمایه خوبی در شهود واقعی عقلی نورانی داره. عکسش هم اینجا باز بگیم که اگه شما صداقتتون را کنار تفکرتون زیاد کنید، یواش یواش اون شهودات میاد پیش. یعنی به خصوص آدم سنش که یه مقدار بگذره، یه همچه حسی بهش پیدا میشه که به اصطلاح میگن مردم صاف و ساده شده است. این صاف و سادگی بعد از استدلال غیر صاف و سادگی قبل از استدلاله، این نورانی شده است. اون وقت یواش یواش دریافت قلبیشم قوی میشه. اینجا یعنی اینجور میشه گفت اون توجهاتی که از شهود منصرف میکنه آدم را، خواهی نخواهی به شهود ما را نمیرسونه. حالا اون توجهات یا عالی تر از شهوده یا پایین تر از شهوده. پایین تر از شهودش بده، عالی تر از شهودش خوب نیست. پس جمع بحث اینجور شد که نه اون چنان باشه که ما در یه صفایی خودمون رو مستقر نکنیم و از شهود محروم بمونیم و میوه بندگی رو به امید قیامت از دنیا نخوان. نه اینطور نباشه، وقت بگذاریم صفا و صداقت میوه معرفت ما رو تو همین دنیا به شکل شهودات میده به آدم و به نظرم هم کمک خوبی است برای عبادت. یعنی شما گاهی وقتا تو عبادتتون بالاخره خسته میشی، نه از اون جهت که علم دون ضعیف شد یا یقین دون ضعیف شد، نه همینطوری سست میشی. این شهودات و دریافتای قلبی این کمک است که آدم کم تفسوس شد یا سستیش از بین. ولی یه خطر دارد که فقط به عشق شهودات قلبی از اون معارف عالیه و تدبرات عالیه محروم بشه. این فرمایشی بود که وقتی این صفحه آخر این دیگه این بحث زنائن رو مراجعید که خدا گاهی وقتا اون چنان فردا در فنا میبره که از فنای خودش هم آگاه نیست. میگه فنای در فنا که میخواه بگه، حالا ایشون به این قسمتش نظر داره که اصلا طرف نمیدونه تو چه مقامیست، خودش از مقام خودش هم آگاه نیست. این دیگه میخواه بگه که یادتون باشه گاهی اینجوری هم گاهی از بقیه قایم هم، گاهی از خودشون هم قایم. این دنیایی ها متوجه میشن که چه مقام است. حالا میشه یه جوری سادش را ما تو این دنیا مثال بزنیم. بعضی ها دین اصلا انگار جز کار دینی نمیتونن بکنن، در یه صفای ضمیر اصیل قرار دارن، بالاخره همت خودشونه، اما این همتشون عین جانشونه. همچه حالتی برای بعض اولیا پیش میاد که اینا مدد بقیرم دوخته عموما میگیرن. جمله ای که بس میتونه بحث ما را به جلد دوم این پاراگراف صفحه 240 هست، نکته خوبی میخواد بگه. میگه که پایان این قسمت از گفتار میفرماد که ما از وقت حالا تفسیر کردیم که ما کجا بودیم و راه چه خصوصیاتی داره. وقتی بدونیم که ما از مقام قرب اومدیم تا اینجا، از عدم تا به وجود این همه راه آمده ایم، حالا این برگشت الالحق پس ممکنه است. یعنی عرفان نظری همین هم میخواست بگه که برگشت الالحق ممکنه و منازلش هم ایناست، اما چطوری بریم این دیگه یه راهی دیگه میخواد و یه تفسیر دیگه یه دینی میخواد. یعنی از وقت حالا معلوم شد که کز نیستان تا مرا ببریده ان و از نفیرم مرد و زن نالیده ان. یعنی فعلا ما از نیستان مقام لیم الله، مقام جمع و جمع، مقام وجود کل ما اومدیم تو این دنیا. حالا باید این برگشتن سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم درد و ذوق اشتیاق، یه همچه مضمونی. این شوق برگشت یه دستگاهست که همون فرمایش جامیلا انشاءالله خودتون مطالعه بفرماد فکر کنم میشه فهمی. یعنی با این بحثایی که قبلا کردیم اینجا و خودتونم آگاهی داریم، دستگاهش رو خودتون روش وقت بگذارید که خود همینه میخواه بگه. میگه این جسم چی شد که اومد از اون دنیا تا این دنیا و با چه قاعدهی میخواد برگرده. در وقت تمام این فرمایش تو این جمله آخر سوره کهف که اینجا دارید نگاه کنید، میفرماد که چی؟ قل، آخر شعر جامی، قل انما انا بشرون مثل کن، تا اینجا که فرق نمی کنید. پس رو این نپردازی، پیغمبری که جسمانیت پیغمبر ملاک نیست، جسم پیغمبر یوها الی به من وحی میشه انما الهکم اله واحد، ولی اون که من شما رو باید جذب کنه یکیست، یعنی مقصد یکیست، جسم که ملاک نیست، نبوت هم که ملاک نیست، مقصد ملاک است. بعد میگید که فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی واقعا آماده است، امید داره که به لقاء برسه، یعنی از همون جایی که اومده برگرده، ببینید دیگه بحث پای عمل اومده است، از وقت دالا پای چی بود؟ نظر. فلیه عمل عملن 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 صالحن ولا یشرک به عبادت ربه، باید هیچ اگه میخواد به لقای رب برسه باید هیچ گیر کنار رب نشناسه، هیچ شخصیتی کنار رب به خودش ربیت نکنه، یعنی پای عمل اومد وسط. وقت تو جلد دوم بحث همین است که طریق عملی مسئله را میخواد بگه که چطوری ما این راه را باید عمل کنیم. شما انشاءالله تو این فصل دوم اولین حرفی که به خودم و شما میزنم اینه که دیگه پای عمل اومد وسط. ما خیلی اصرار داشتیم که الحمدلله خدا توفیق به همه دوندا که تو جد اول تو نظر این نظر رو کشف کنیم، یعنی تو انقطاع بحث انقطاع انقطاع کشف بشه. حالا دیگه واقعا اصلا جز عمل نیست، اونجا ما میخواستیم نظر را با عمل هم نشین کنیم، اینجا اصلا بحث نه، اصلا راه باید رفت نه راه را باید شناخت، اصلا شناختش به رفتنش، رفتنش به شناخت، که اولیش مورد ندرست، دومیش تو بحث قبل گفت. در این بحثی که دارید تحت عنوان مقدمه نکته خوبی داره که روش انشالله وقت بگذاریم، تو بحث علم و نفس هم یه بحثی کردیم راجع به صراط، این مکمل اونه در واقع. خب مشخصه که ما از حق نازل شدیم، ما من روحی امروز بودیم و دیروزم روح بودیم، مقام روح که فوق ملائکه است مقام ماست. و ازا سویتو، وقتی این بدن تصویه شد، ما جامون کجا قرار گرفت؟ جامون نازل شدیم و نازل شدیم اومدیم در موتن بدن، در موتن ماده آماده مقام من روحی گرفتیم، یعنی من روحی آخرین منزل ماست. حالا راه برگشتن به منزل اصلی که در واقع برگشت به اصل است با پای همت و روش دینی، این روش میگن صراط مستقیم. صراط، حالا همه بحث اصلی معنی‌دار میشه، صراط یعنی برگشتن به اصل خود. خب چه راه ظریف و دقیقی است که ما را میتونه به اصل خودمون برگردونه؟ ما که فعلاً در مقام من روحی هستیم، من روحی قفلت از خود است، در قفلت از خود خودیابی محال است، یعنی شما در یه بیابانی هستید که هم خودتون رو گم کردید هم جاده دون رو گم کردید. واقعه وقتی آدم خودش رو گم کنه در واقع جادهش رو گم کرده است، چون ما کیم که به ناز کجا جایی بریم؟ ما در فعضا سبیتهو خودمون رو گم کردیم، اینقدر نازل شدیم که اصلا اثری از اون روح نیست. مقام من روحی یعنی اینقدر پان که ماده رو پسندیده است، یعنی آخه اگه ما من روحی نبودیم که ماده رو نمیپسندیدیم، گذر از نفس بدن میکردیم، ما نه من روحی از اصلمون بریده ایم. حالا این از اصل بریده اینقدر بریده است که خودش گم کرده است، این اصلا نمیدونه راه چیه که بخواد در اون راه قدم برداره. چرا؟ چون اینقدر نازل است که در واقع غافل است. حالا اگه یک صراطی بهش ندن، خودش کسی نیست که صراط خودش کشف کنه، این که میبینیم کنار خلقت انسان نبوت حتمیه، چون که خلقت انسان در موتن بدن اینقدر خلقت نازله ایست که اصلا آدم یادش میره که کجا باید بره. نبوت صراط برگشت انسانه. حالا هیچ مشکلی نداریم که بگم در خودمون برمیگردیم یا در نظام نزول هستی برمیگردیم، چون دوتا یکیه. شما وقتی برگردیم به مقام برزخ، برزخی که شدیم هم مقام خودت این برزخیست، هم در برزخ هستی هستیم. میگه شما تو خواب که در برزخ نزولی برمیگردی هیچ فرق نمی کنه، بگو من در برزخ خودم برگشتم یا در عالم برزخ رفتم، یکیه، چون اصلا دوتا ما نداریم در عالم مجردم. حالا در صعودم همینطور، چه بگو من در خودم دارم برمیگردم راه اومده را، چه بگید که برگشتم به موتن غیب عالم، یکیه این دوتا. اینجا بیرون در تحلیل دوتا. خدا مگه نمیخواد ما در اصلا خدا چرا دینشو فرستاد؟ برای اینکه دوست دارد ما در صراط مستقیم باشیم. وقتی این آیه رو نگاه کنید، این آیه اصلا من نمیدونم هدیه ای مجده ای از این آیه بالاتر شما پیدا میکنه. سوره یاسین هم اول سوره اینجا دارید تو میگه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علا صراط، نه الاغا بقیه پیغمبر الا، میگه پیغمبر تو از مرسلی، یعنی تو ودیعه نبوتی، نبوت مسیر رسوندن به صراط هست دیگه، همه پیغمبر کارشونه. و وقت میگه تو خودت بر صراطی، وقتی یه جا میگه ان ربی علا صراط، اینجا میگه که پیغمبر علا صراط. ببینید چقدر مقام یکی میشه دار. یعنی پروردگار ما میگه نمیخواد ما را در صراط بیاره، خب خود پیامبر در صراط هست، بر صراط هست. یعنی حالا خیلی وقت میخواد تا روش بحث کنیم، حد اقل بحث اینه که یعنی نظر به تمام جمال پیامبر دوختن یعنی نظر به صراط دوختن. صراط هم که ما را به مقصد میرسونه، یعنی پیامبر خود مقصد هست. علا صراط پیغمبر، تو بر صراطی. و با اونجا مقایسه کنیم که میگه ان ربی علی صراط، صراط مستقیم. حالا پس در واقع پیامبر مظهر ربوبیت هست. رب مگه کارش این نیست که ما را بکشونه از صراط به مقام مقصد؟ پیامبر عینه همین کار میکنه، یه همچی حالت میگه. یعنی در مقام روح ما جلوه ربوبیت کامل حق جمال پیغمبر صلوات الله علیه و آله است. خوب داشته باشید که وقتی که پیامبر بر صراط هست، تو پاراگراف بعدی میگه تمام پیامبران کارشون همین است، ولی الی صراط داره. نگاه کنین آیه را، بچ تبیناهم، دیگه اسحاق و یوسف و داوود و ایوب و سلیمان سلام الله علیهم اجمعین، بچ تبیناهم، ما گلچین کردیم آنها را، یعنی اینا گلچینان حیات بشر، و هدیناهم، ما هدایت کردیم اونا را به سوی چی؟ به سوی صراط مستقیم. و چون اونا هدایت شدن به سوی صراط مستقیم، اگه کسی دستش بده به دست اونا، خب میرسونن اونا ما را به صراط مستقیم. ولی مقام پیغمبر اینجا یه مقام دیگه است. چون بحث ما فعلا بحث صراطه، این آیه کمکتون میکنه که چی؟ این آیه و آیه بعدی و جمع بحث هست. لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیه اسمش روش است، یعنی یه چیزی که جاده رو نشون میده. شما اصلا آیه یعنی نشونه یه رسیدن به مقصد. میگه ما چیزایی که جاده رو نشون میده آوردیم و اون لاوالوام نگذاشتیم، پیدای پیدا. لقد انزلنا آیات مبینات والله، و این تفسیر اونه دیگه، چرا آیات مبینات فرستادیم؟ برای اینکه خدا یهدی من یشا، خدا میخواد هدایت کنه هر کس را که میخواد الی صراط مستقیم، به سوی صراط مستقیم. یعنی آیات برای این است که ما را به صراط مستقیم معرفی کنه. حالا این آیه را نگاه کنید، صفحه 16 یک و ان الله لهاد الذین آمنوا، حتما خدا مؤمنین را هدایت میکنه به صراط مستقیم. ظهور تکوین تشریع است، یعنی هر دوش بله حتما فرمود همه به من اقتدا کردن و من فرق نکردم. یعنی همه اقتدا کردن که در نظام غیب که تشریعی نیست که، یعنی همه نظرشون به حضرت بود و حضرت چیزی کم نداشت که با نظر اینا پرشد کیف کنه. افتخار نکردم یعنی کمی نبود. آخه یه وقت از شما به یکی یه چیزی میدید، یعنی خالیشا پر میکنی، خب حالا باید افتخار کنه. میگه همه به من اقتدا کردم و من فخر نکردم. این فخر نکردم پر رمز توش، این اصلا چیزی نداد به من این اقتدا، اونا خودشون نشون دادن. بله دوباره برگردید به این که و ان الله لعشم تحکیم، یعنی این کار ماست، کار ماست که اونایی که مؤمنن مؤمنن مشخص شد. یعنی کسی که مقدمات دینه بپذیره، این دینه بپذیره، اگه کسی دین بپذیره بر خداست که به سوی صراط مستقیم هدایتش کنه. خب وقت التزام به صراط مستقیم یعنی یک نعمت بزرگ پروردگار رو کفران نکردن. اگه برسید که خدا بر عهده خودش گوشست ما رو به صراط مستقیم بکشونه، و وقت صراط مستقیم را به ما باید بده، و وقت این از این نعمت بالاتر نه. چرا؟ چون همه مقصد انسان پروردگارش است. و وقت پروردگار را از طریق صراط مستقیم آدم به دست میاره. پس در واقع هیچ نعمتی زیر این آسمان مهمتر از صراط مستقیم برای بشر نیست، اصلا بقیه چیزی نیست. والله میفرماد به 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 این جمله نماز اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم رو به من هدایت بده. و وقت اون صراط مستقیم چیست؟ همون است که صراط الذین انعمت علیهم، صراط اوناست که بهشون نعمت دادیم. یعنی در واقع نعمت را اگه به ما بخوام بدن چی باید به ما بدن؟ صراط مستقیم باید به ما بدن. یعنی انعمت علیهم چی بهشون بدن؟ صراط مستقیم دادن. پس هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که ما صراط مستقیم را کشف کنیم. حالا حرف خیلی مونده است برای که ما بفهمیم اصلا انسان اگر بخواد به مقصد برسد اولین مشکلش اینه که چطوری برسد. حالا بیان بگم که باید در خودت با زبان شریعت حرکت کنی، یعنی هم از خودت گم نمیشی هم راه هست، راه شریعت راه انس با خودیست که الان انسان گم کرده است اون خود را. یعنی بیرون را به تو نمیدن، درون را میدن. وقت اگه درون را بدن آدم دو تا چیز گیر میاره، هم گم شدش را گیر میاره هم احساس یقین میکنید. شما میدونید که اگه بیرون را به شما بدن به یقین نمیرسید. شما خدایی که در بیرون است شما را به یقین نمیرسید، خدایی که از درون قلب شما به جوشد شما را به یقین میرسید. صراط هم همینطور است، در جاش بحث باید خب. و فرمایش حضرت را در مناجات مریدین آوردن، فرماش همین است که خدایا ولا تقطعنی عنک، منو از خودت نبر، از خودت نبر. ولا تبعدنی منک، منو از خودت دور نکن.
یا حالا اینجاش وقت خودش کیست؟ همه وجود ما. یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، همش طور. یعنی جایی دیگه دارید یا سعبی و منیتی، مقصد و مقصود و مطلوبت. اینجا می فرماد که تو خودت نعمت منی، نه تو نعمت به من بدی، تو خودت نعمتی. وقت صراطی که ما را به نعمت برسونه همه ی رحمت هست. اینه که اصلا هیچ راهی جز این نیست. وقت بفرمایید که قرآن و ائمه اصلا چی چیان هم شریعت، یعنی راهی که انسان این آمده را با قدم همت خودش برگرده. شریعت لازمش اختیار دیگه، شریعت در مقام اختیار بر انسان میاد. اینه که میبین راهی که انسان این راه، این مسیر آمده را با همت برگرده. و اگه با همت برگرده دیگه سرمایه شماست. شریعت در واقع اومده است که ما را سرمایه خودمون بکنه. روش فکر کنی شما راهی که با تکوین اومدی، اگه با تشریع برگردی، یعنی اون اصل شما سرمایه شما میشه، یعنی شما صاحب اصل خودتون میشین. شما با قدم همت و تشریع و اختیار رفتی، یعنی صاحب بهش میشید دیگه، یعنی بهشت شما میشه، مالدون میشه. و اگه مالدون شد لذت میبرید، مقصد مطبوع شماست. بله. خب حالا مشکل اینست که ما این صراط مستقیم رو اول حس کنیم، دوم شریعت رو با این دید ببینیم. خیلی عجیبه است. اگه شما بتونید به لطف و کرم خدا دین رو با این چشم ببینید که چشمی است که دنبال خود گم شده است، خود گم شده، ما خودمون گم شدیم، حالا یه راهم هست که پیدا کنیم خودمون، اون شریعت است. حالا همه ابعاد شریعت برای این پیدا کردن خودیست. حالا اینجا میخوام نتیجه بگیرم که این خود غافل است از خود. پس ما قبول نداریم که یه کسی بگه من با اندیشه خودم میابم راه گم کرده ما. اصلا خودی نمونده است در سبعی توفیه، در مقام نزول اون خودی نمونده است که بدوند این خودش چگونه ناخود شده است. ناخود را خود گرفته است و خدا گم کرده. یعنی اگر خالق ما برا ما دین نیارد، هیچ عقلی به هیچ وجهی نمیتونه دستگش برگرده. اون وقت این دستگاه ها را که متاسفانه هر کسی دستگاهی برای خودش میسازه و اینها رو حق میده. این آیه عجیبی، صفحه 17 میگه پیغمبر تو بگو به این مردم که خیلی دون با دستگاه خودتون میخوای زندگی کنی، وقت تماما میبازید، نه یخده ببازید، با دستگاه خودتون میخواید دینداری کنید و تماما بیدینید، نه یکم بیدینید. بخون قل هل منبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسر گفتا، یعنی بگو میخوان خبر بدون بدم از کسی که تماما باخته است. اخسرین اعمال، یعنی همه اعمالش هیچ چیز. کیست آقا؟ اونه که بیدین دیندار است. الذین ضل سعیهم. بعد برمیگردیم یکی که وسطش هست، میگه کیه که تماما عملش پسته و بیفایده؟ اونه که عملش بی خوده و فکر میکنه با خوده. و وسط آیه میگه که این آقا اصلا کل زندگیشو گم کرده است. زن سعیهم فی الحیات دنیا. خیلی نکته داره، یعنی سعی یعنی تلاشش،
تلاشش در حیات دنیا گم شده است. اصلا نیست، این تلاش ندارد که این همه پر تلاشه. حالا ببینیم چه راه تضمین شده ای ما داریم که دستگاهمون دستگاه مطمئن می باشه. شما معاویه و امیرالمومنین مقایسه کنید، هر دو دستگاه دینی دارند، فرق نمی کنه، هر دو دست در دستگاه دین تجزیه و تحلیل میکنن. فکر نکنید این که می سرکردگان دین میرن پیش معاویه و گول معاویه رو میخوان با آیات ردیف شده فرمایشات معاویه، یعنی معاویه که می مجاب میکنه مؤمنین، چون با دستگاه دین میره جلو، دستگاه داره، امیرالمومنین دستگاه داره. وقت شوخ نگیرید، چه این دستگاه معاویه اینقدر خطرناکه و قدرت ظاهری دینی داره که شخصی مثل عقیل هم جذب میشه. حالا عقیل نجابت داره، فحاشی به امیرالمومنین نمی کنه، ولی مشکل داره دیگه. حالا بقیه که بذاره بود میخواد به این تیکه خیلی وقت بذاره که یعنی چه که میگه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر حساب میکنن که عملشون نیکوست. این دستگاهی که میگید عمل نیکوست فقط دین و بیدینی نیست، اگه شما از دین مقصد نخواهید بهترین وسیله برای دنیا دین است. شما ببین از دین چی میخواه؟ مقصد دون باید رب باشه. مقصد چه گفتم؟ منظورم رب دیگه. اگر از دین مقصد خودتون که رب نخواهید، دین دیگه صراط نیست، دین ابزار خودیه برای دنیا. یعنی تو دستگاه دینی با تجزیه و تحلیلای دینی به خوبی میشه گمراه شد و حسابم کرد که خیلی آدم خوبیم. چرا؟ چون اینا بعدنم من دلم میخواد یه روزی وقت بگذاریم روش که اصلا چرا میگیم آقا بیاین دستگاه دین رو تماما بپذیریم. یعنی دین رو اگه صراط خودتون ندونید عبادت میکنید، ولی انفاق مال للمال، انفاق مال للمال، یعنی واقعا برای خدا انفاق میکنی، یعنی قبول داری خدا راست میگه که اگه ببخشی بیشتر بهت میدن، یعنی خدا رو اینقدر قدرتمند میدونی که فرمود اگه زیارت عاشورا بخونی حوائج دنیایی ده برابر میکن، قبول داری اینا و چون قبول داری هم میخونی، یعنی با اعتقادم میخونی که دنیا رو تامین کنه، ولی مقصد دنیاست. این آدم در دستگاه دیگه، یعنی این از دین به عنوان صراط مستقیم استفاده نمی کنه، این صراط علت دنیاست براش، حتی با اینکه قبول داره خدا را. این هر کسیه که یه سری پر دیدیم تو اینجا چیزی یا کارهایی که با ارتباط با ارواح های نامی کنن، یه سری ابزار است برای ارتباط، برای استخدام قید در خدمت دنیا. میگه شما هم میگه یه جا دیگر همین کار نمی کنه، اون جادوگرای راستکی، استخدام غیب در خدمت دنیا. خب دینم میتونی یه کارایی بکنی که غیب در خدمت دنیا بیاد، ولی این دیگه صراط نیست، این صراط نیست. این دین رو به عنوان این که این دستوراتو بشنوی که به مقصد برسی نیست، این دستوراتو بشنوی که به دنیا برسیه. وقت خودش میگه در دنیا هم کار تمام میشه، یعنی کار دینی در دنیا برای دنیا، خب زل سعیان فی الحیات دنیاست، یعنی کار تو دنیا متوقف میشه. اینه که گاهی وقتا میبینیم برعکس اولیا سختشونست که از خدا دنیا رو بخواد. ما در دستور دینی این کار رو میکنیم، اما به اقتدای به ائمه، یعنی ما میگیم که ائمه ما گفتن رزقمون رو وسیع کن، ما چون ائمه گفتن میگیم که حرف ائمه را زده باشیم، هرچه ائمه گفتن.
اگه ما رسیدیم که ائمه صراطن، از اون جهت که اونا گفتن میگیم چون صراط اینه، صراط اقتضاش اینه. یعنی ما انشاءالله نظر به دنیا نداریم، ما نظر به ائمه داریم، ائمه اینجور یاد ما داده. این دیگه فرق میکنه دیگه، شکلش عوض میشه.
این چه
ائمه
فرق
مدرن
باز این
رسل
یه
حتی
این
حتما
بله
که خودمون بگیم. ما میگویم که لحن خلاف طریقت بود، کاولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. یعنی میگویم که یه وقت طوری نشد که نظر به رزق بشه برا خدا، نظر به خدا بشه برا خدا. بله اون یه مرحله یه خوبیه که نظر به رزق بشه برا خدا. میخوایم بگیم که میشه نظر به خدا بشه برای خدا، اصلا جز خدا از خدا نخوام، نه این که از خدا رزق بخوایم برای خدا. طوره نیست، مردم دین اینه توشه دیگه، در این دین هست. ولی وقتی صراطی نگاه کنیم شاید با این دید بهتر امتثال امر میشه. دو وقت در ضمن گفتیم که رزقم خدایا وسیع کن و مسلم شامل رزق دنیایی هم هست و باید هم باشه. و اون دیگه اخسرین اعمالش بالاخره، حداقل زل سعیهم فی الحیات الدنیا، در دنیا متوقفه، اون بندگیست. برای خدا رزق از خدا خواستن این بندگیست، این تو صراطه. فقط ممکن است بعدا نیاز به شفاعت داشته باشه، یعنی با شفاعت شافعان. همه هم بهت نیاز به شفاعت دارن، ولی شفاعت درجه دار حالا به اصطلاح بگیم، یعنی هیچ کس بی شفاعت وارد بهش نمیشه غیر خود معصوم. توی زل سعیه هم فی الحبله همینه، یعنی اینا از توانایی دین برای دنیا استفاده میکن، موفقا میشه. خب دین تواناست آقا، خدا خدا میگه، میگه ما یوفیه، ما میدهیم نشونه که دنیا رو از ما بخوام، اما من داره، یعنی یخده میدهیمش، نه هرچی که بخوام. یعنی ما من خودش بعضی از کن، یعنی هرچی بخواد نمیدهیم، اما مقداری از اون چه که میخواد ما بهش میدهیم، چون که از ما اینا میخواد. یعنی از توانایی های دین در جهت دنیا استفاده کردن این هست. یعنی هیچ مشکلی نیست که شما مثلا ببینید یه کسی واقعا برای دنیا گریه کنه، لابه کنه و خدا هم بهش بده، یعنی راست راستی از خدا بخواد اما دنیا رو بخواد، نه دین را یه صراط بگیره دینداری نمی کنه. این در دینداری دنیا داری می کنه، این در دینداری دنیا داری می کنه. یعنی اینجا خیلی هم مشکله بحث. یعنی شما میبینید ما گاهی وقتی یواش یواش میرسید به یه جایی که میبینید بعضی یارا شما تفاوت نظر باشون دارید در برداشتی که از دین دارن، وقت اصلا تقسیم بندی های دیگه پیش میاد تو دین داری. هنوز یه خود بحث مونده است تا ببینیم چی میخوایم بگیم. باز این آیه را بخونین، سوره اعراف، فریقن حدا و فریقن حق علیهم الزلاله. چرا ادعی را ما هدای گروهی را خدا هدایت میکنه، گروهی حقشون زلالت است. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. و وقت مشکلش کجاست؟ و یحسبون انهم اینا فکر میکنن هدایت شدن. ببینید این روحیه که آدم راه تضمین شده ندارد ولی ادعای صحت عمل داره. یه راهی خدا به ما داده است که این خطر برای ما نباشه. چه راهیست؟ شریعت راهیست که ما را به معنی صراط هست. میگه یه ادعی تو راه نیستن ولی فکر میکنن تو راست. من میخوام بگم اگه کسی تو را نباشد حتما این گمراهی را دارد، یعنی گمراه هست از گمراهی خودش. یه وقت شما سست میری، اون وقت گناهتون رو متوجه میشی. آدم اگه مقایسه کرد خودش با مقصد، وقتی سست میره سستیشو حس میکنه. یه وقت اصلا مقصدی نیست که بره، خودش با چی مقایسه کنه ببینه نمیره. اینه که ببینید مؤمن گمراها هرگز نمیشد علم به گمراهیشون داشته باشن. مؤمن این یه نور است که آدم متوجه سستی و گمراهیش میشه، و این یعنی این نوره. یعنی تو آدم در صراط هست مشکل داره که خودشو مقایسه میکنه با مقصد. تا تو بودی آدمی دیو از پیر میدوید و میچشانی تزمیه. آدم تا آدم هست تو مقصده شیطون داره که میخواد منصرفش کنه دیگه، حالا خودش شیطان هست. میخواد همینو بگه که با انحراف از صراط مستقیم دیگه در واقع خدا، حالا بعد میخونیم ان ربی علی صراط، یعنی در صراط ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی پیغمبر میفرماد پروردگار من بر این صراط است. یعنی کی ولایتش را بر صراط مستقیم نهاده است؟ رب پیغمبر. یعنی پس اگه کسی تو صراط هست زیر چتر پروردگارش است. یعنی سایه ولایت، ولایت خدا بر کسی است که در جاده شریعت است. هر کس از جاده شریعت اومد بیرون، خودش را از سایبانی صاحب هستی یعنی پروردگار محروم کرده است. مشکل من و شما اینجاست که ما خدایی نکرده مواظب نیستیم که شریعت چیست، از شریعت چی میخوام. دین خودمون را فکر خودمون میگیریم، یعنی عقل خودمون رو دین خودمون میگیریم. در صورت که در اول گفتیم کسی که در مقام سبیته نزول کرده است اصلا دین نمیشناسه که بخواد دین خودش رو ادامه بده. میفرماد گر توهم می کند او عشق ذات، ذات نبود وهم اسما و صفات. تو وهم اسما و صفات داری، این که اسمش بعدم میگه عشق به اسما و صفات داره، این که عشق نیست، وهم که عشق نیست. تو چه راه تضمین شده ای داری که اینجوری تعداد جا تحلیل که گر توهم میکند او عشق ذات، عشق خدا رو داره توهم میکنه، توهم به اسماء و صفات عشق نیست. وهم مخلوق است و مولود آمده، حق نزایید است و او لم یولد است. وهم مخلوق است و مولود آمده است، حق نزایید است و او لم یولد است. تو میسازی، تو دین می، تو خودت رو در دین نداری، بر دین داری، خیلی فرقه. یه وقت ما دین رو تجزیه و تحلیل میکنیم، یه وقت ما دین داریم. مثلا ما نمیخوایم بدونیم دین اینجا رو چرا گفت، اینجا رو چرا گفت. ما اگر رسیدیم که دین صراط رسوندن ماست به مقصد، ما فقط دین داریم. مثل یک سایه برای صاحب سایه بندگی اینست دیگه. یعنی اگه ما بشناسیم که صراط رسیدن به خدا شریعت هست، این یک، ما توان تجزیه و تحلیل شریعت رو نداریم، دو، توان اینو داریم که برسیم که دین شریعت هست. اینا میتونه خدا به ما بده، چون ابزار کلی فهم داریم، عقل ابزار درک کلیات هست، همین قبل میفهمیم خدایی هست، شریعتی هست. ولی این که ما در شریعتی نه بر شریعت، این خیلی فرق میکنه. وهم است که مخلوق ما، اگر ما فکر کنیم ما بر شریعتی، ما باید شریعت رو محک بزنیم، ما در واقع مخلوق خودمون کردیم شریعت را. ما در شریعتی، ما در جاده، ما صراط شناس نیستیم که جز منزل ها رو بشناسیم، ما در صراط راه رو به صراطی. عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. ما یه وقت است با تصورات خودمون دین داریم، یه وقت است دین رو داریم، این دوتا فرق میکنه. حالا ببینیم اگه با این دید نگاه کنیم برسید انشاءالله به اینجا که از یه جای اومدیم من روحی شدیم، یه راهی پروردگار برای ما گذاشته است که به روح برگردیم. این راه به وسیله پیامبرش اومده است، ما این راه را باید بشناسیم. راه است، دین راه است.
دین راه است، ما هر چه در این راه بریم به اصل خودمون یا به پروردگارمون نزدیک میشیم. یعنی تمام اجزای دین راهی است که ما داریم به اصل میرسیم، حالا یا نهفته است یا آشکار، یا بعضیاشو میکنیم مزهشو میچشیم یا بعضیاشو انجام میدیم مزهشو نمیچشیم. یعنی دیگه پای بندگی میاد وسط، پای عمل است و بندگی. و وقت است که شما میبینید گاهی وقتا بزرگترین خشم رو با این برنامه راحت فرو میدید، اصلا نمیان بحث کنید که آقا حالا این خشم رو فرو بدم ندم زورم میرسه. یعنی پایگاه خودتون رو طوری کشف کردید که بنده ای، دین گفته است که نباید این خشم رو داشته باشید، دیگه نمیاد کنارش یه تجزیه و تحلیلایی بذارید که از بندگی دون عدول کنی. هر چه میخواستی فکر بکنی فکر بکن، برس به این که دین صراط است. حالا که دیگه رسیدی که دین صراط است که دیگه نباید دوباره چونا چرا بکنی، که دیگه این چونا چرا کردن اینجا سم برای دین داری، یا قبول نداری برو قبول کن. یه وقتی از در اوج بندگی ما بخوام چونا چرا کنیم در بندگی، دیگه این ظلمه به شخصیت خودمون است. میخواست ما اون سیرمون به اینجا نرسید، یعنی اگه مقام مقامی بود که نرسیدیم که شریعت راه رسیدن انسان است به مقصد، خب برمیگردیم دوباره تجزیه و تحلیل میکنیم. اگه رسیدیم، اگه ما رسیدیم که پیامبر قامت اشرا افراشته کلل انسان است و ما مقصدمون خودمونیم و خودمون مقاممون کلل انسان است، اقتدا به پیامبر یعنی اقتدا به دین پیامبر، دین پیامبر و پیامبر یکیست، این همه مقصد است. یعنی دیگه اصلا یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنیم. البته گفتم میوه هاش رو خدا میده، نمیذاره ما همش بریم، خودش نشون میده گاهی وقتا که دارید درست میری، اما با این دید باید رفت دیگه، دیگه صراطی میشه کار. اون وقت بفرمایید
چه فرمایید با تجزیه و تحلیل میرسیم؟
صالب به انتفاع موضوعز، اگه پذیرفتیم در صراطی دیگه از همون مشکل ها ندارید که بخواید حل کنید. یعنی اگه یک کسی مشکل داره که ما در صراط، یه وقت بس میگون آیا راهی هست برای این که یک کسی که در صراط هست یا بگو گم شده است، این بیاد تو جز جز راه چونه ترا کنه؟ نه، پس هرچی هم بکنه غلطه. یه وقت بس میگون راهی هست که برسه که انسان صراطی داره، یعنی وجود صراط مثل وجود خدا هست، مثل وجود خدا که انسان توانایی فهمشو داره، قربشو که باید شریعت به ما بده، صراط رو توانایی فهمشو جمعون شریعت، یعنی اصول دین را عقل توانه یافتشو داره اما توانه ساختشو نداره. بنانیست ما صراط بسازیم، یکی از مشکلات ما همینه که میگه که یحسبون انهم مهتدون، میگن خودم حساب کردن خودشون جاده برای خودشون ساختن و بعد خب تو جاده خودشونم، پس نا فکر کنم مبتدی هم. یعنی ما اینقدر فقط استعداد داریم، خیلی متد صحیحی هم هست، یعنی خوب میخونه با دستگاه منطقه به قول من رو فیلسوفا، که شما اگه کشف کردید یه پدیده را و کشفم کردید که عد که کلن خوبه، یعنی قبول دارید در اینجا برید در خوبی رفتید و قبولم دارید که جزئیاتش رو نمیشناسید ولی چون کلش خوبه جزئش هم خوبه، حالا چون جزئیاتش رو نمیشناسید نمیرید، یا چون عقلتون میگه کلش خوبه و چون کلش خوبه جزئش هم خوبه جزئش عمل میکنید و میرید. یعنی خود این رو اون سرمایه عقلی برای ما تعیین میکنه و تشخیص میده، ولی بندگی یعنی همین، بندگی یعنی صراط رو کلن بپذیرید. مثلا آیه قرآن میگه پیغمبر بگو، آخه بود پرست اومدن به پیغمبر گفتن بابا آقا یه کمی کتابی ها رو خود بود ما باقیش هم ما میپذیریم، آیه اومد بگو من کلن مسلمم، یعنی اول مسلمین دو تا آیه توی سر هم میگه بگو من نه تنها اولین مسلمم، من تماما مسلمم، یعنی من کل دین را پذیرفتم. یعنی شرط دینداری اینه که کل دین را بپذیری، تشکیج غیر نقصه. یه وقت شما کل دین را پذیرفتید اما در یه مرتبه نازله،
آب کشه. آب کشی که کل دین را پذیرفت است در حد وسط خودش، دیندارتر است، مجتهدی است که نصف دین را پذیرفت است در حد یه عارف. چه این دیگه؟ یعنی مسلم نیستی. نمونه‌اش حالا مثال بزنیم، اگه شما تو همین رساله های عملیه دارید، اگه شما یه ربنای مستحب با فکر کنید واجب است، آن نخونید نمازتون باطل، چون اصیانه. ربنای مستحب با اگه فکر کنید واجب است، اون وقت نخونید نمازت، چون اصیان است. یعنی بندگی نیست، قبول نکردید که در این صراط باید کل صراط رو بپذیرید. اینجوریست، تشکیکش طوریست، اما نقصش غلط است. یعنی نصف دین یک دین ناقص بشه خطر، خیلی خطر. یعنی ما نمیدونیم تو کدوم مرحله ایم. ما میگیم در هر مرحله ای که هستیم به اندازه وسعمون باید خوب عمل کنیم. وسعمون رو که میشناسیم آخه. چرا مثلا ما میگیم آقا ما اینا دین میدونیم؟ شما الان ببینید بعضیا میرن مثلا به یه... تو مثلا انتخابات میرن به یه طاغوتی رأی میدن، اما نمیدونن طاغوتیه، این که عصیان نکردن. ولی اگه یکی بدونه این آدم خوبی نیست، ولی بگید حالا ما رأی میدیم که جادمون رو اسفالت کنه، این حرامه، این عصیان است. یعنی این که میدونه این آدم خوبی نیست ولی برای منافع خودش رأی میده، این تشخیص داده است بدی این را، اون تشخیص نداد، اون با این کار بهش میاد، این با همین کار جهنم میره. یعنی وسع شما ملاکت، چون دنیا که دست خداست. اینا حالا میشه با هم حرف زد. یعنی اگه ما یه اشتباه بکنی دنیا به هم میخوره، یا اگه تمام بشر هم اشتباه کنن دنیا در کنترل حق است. اینا نیست که دنیا رو به هم میزنه، عصیان دنیا را به ضد ما میشورانه. حالا اگه کسی اشتباه کرد ولی عصیان نکرد، خب خدا نقصاشو برطرف میکنه، حاصل گندیدش را روش میده، دست خداست. یعنی ما مدیریت خدا را مطلق میدونیم. پس حتی اگه شما اشتباه کنید که طبق نظام طبیعت نباشه، خب خدا جبران میکنه. اصلا غفران خدا در کل نظام جاریست، حتی در مزرعه مشتسنه نمیدونم کشاورزم جاریست، این مسئله به همین شکل عادیش جاریست. میفرماد که خب جمله خوبی میفرماد، میفرماد حالا صراطی که به باریکی مو و به تیزی شمشیرست رو همینطور ساده میشه شناف، یا باید همت کرد، دقت کرد. یه وقت شما میگید که نباید حساس بود و زحمت کشید، یعنی واقعا ما این شریعت را نباید در به در دنبالش بگردیم، مواظبش باشیم، خوب عمقش را پیدا کنیم، هر سخن ساده ای را شریعت بپذیریم. یعنی وقتی میگیم آقا دین داریم، یعنی این شریعت خیلی دقیق و ریز نیست، یه سخن کلی است که ما میفهمیم شریعت خوبه. حالا این شریعت هی ریز میشه، هی دقیق میشه، شما هر جزء شریعت رو بخواید حساب کنید از مو باریکتر و از شمشیر تیز. میام سر نماز، اگه این نماز صراط من است، این نماز تو این دنیا از مو باریکتر است، یعنی اینقدر باید انقطاع داشته باشم، حواسم از همه جا بریده باشه تا نمازم رو کشف کنم، اون وقت باید واسم امرو عمل نکنم، فردا عمل کنم، سریعنم عمل کنم. شمشیر رو ببینید روش واسید میداره مثل، نه حق داری دقت نکنی، نه حق داری سرعت نگیری. خب میگه نداریم اکثر اهل جهنم اونان که میگن صافه صافه، حالا امرو نمی کنی فردا نمی کنی. خدا به حق امام زمان ما رو کمک کنه که هم حق رو بشناسیم، این نصف کار، هم وقتی حق شناختیم که ور نریم به خوده. یعنی صراط خدا تو این دنیا از مو باریکتر است، یعنی خیلی انقطاع میخواد، هوسها منافع طلبی ها نمیذارد ما حق پیدا کنیم. دل اگه در گرو غیر بود صراط الله رو گیر نمیره، غیر صراط الله میگیره، گمراه میشه. و اگرم کم همت بود و تعلقاتش زیاد بود، نمیره وقتی هم که حق پیدا کرد وامیسید. همین
اون نمازی که شناخت حق است چون عمل نمی کنه همین جهنم میشه. یعنی حالا یکی بگه اینا را الحمدلله تو علم و نفس خوندیم، یکی بگه ما استعدادمون رو به کار نمیگیریم تا بعد که کشف کردیم یهو گناه میکنیم، خب این که عذاب علیمه. عذاب علیم یعنی جواب ندادن به استعدادهایی که داریم. فرمایششون این بود که ما یه استاد کامل میخواییم برای استراحت، برای اینکه واقعا خب خودتون میدونید همه مون باید متوجه باشیم غیر انسان کامل نظر به هر کس و هر سخنی معلوم است که خفایای منفی نداشته باشه. اینه که اصل اون است. من نظر خودم اینه که کمکی که تو این زمان میتونیم بشیم خود حضرت امام، یعنی حضرت امام رو با این دید ببینید که صراط کامل این زمان است. درسته که اگه یکی را پیدا میکردیم که باش ارتباط مخصوص جزئی داشتیم خیلی خوب بود، ولی این استاد کل این قرن همه زوایای زندگیش پیدا شده است، به خصوص بعد از فوت ایشون. یعنی ساده نگیرید که میگیم مو به مو زندگی امام رو میشه، یعنی زندگی شخصی و زندگی اجتماعی ما خیلی کمک خوبی است. یعنی میگن که در کنار مولانا نشسته بودن توی باقی، بعد شاگرد هی میگفتن حیف یه سری به محی الدین ایشالله میشد بزنیم فتوها، آخه یه تیکه اینا هم اصل بودن. مولوی بعدش میاد میگه هی میگین فتوحات 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 اینجا نشسته، میگه خلاص که این نظر به غیر داشتن اونقدر که خودی را گم کردم میدم یه بیر انصافیست. یعنی میگه مرشد کاملین این نیست که دل ما را به دست بیاره، حرفی بزنه که ما تکلیفمون را تو این قرن خوب عمل کنیم و زندگیش هم برای ما روشن باشه مثلش زندگی کنیم. یعنی تقریبا پنهانی نداریم در شخصیت امام، سخنای ایشون را که میتونید بفهمید. حالا سخناشون هم نفهمیم، کتابی که تفسیر کند سخن ایشونا در اختیار ما هست. میمونه خود شخص حضرت ایشون، ایشون هم در اختیار این ملت هست. ملت صراط خودشون را در این قرن نشناختند، یعنی صراط مجسمی بعد از معصوم برای این ملت اومد. میشه گفت که به اندازه‌ای که از این انسان کامله این قرنی، حالا معصوم که نمیخوام بگیم، میشه گفت انصراف از ایشون حتما ما را در مهالک میندازه. بسیاری وقت من دیدم تصمیم‌های غلط 5 سال بعد افراد ریشه در عدم ارادت به یکی از اعمال‌های امام داره. یعنی حالا این 5 سال به بعد معلومه این کار انحرافیه، ولی وصلش یک نکته امام رو قبول نکردن آخه بی دلیل که نمیشه، با اطلاعات غلط، با وهمیات. یه وقت مثلا میاد با معصوم مقایسه میکنه، میگه حضرت ایشون اینجا غیر اسمت عمل کرد، اون حق ماست، یعنی امام که معصوم نیستن. ولی بدون دلیل با عقل خودشون اومدن 5 سال پیش گفتن اینجا رو اشتباه کرد، و وقت چون اینجا رو اشتباه کرد به همین اندازه در این نقطه بهش به ایشون ارادت نورزیدن، 5 سال بعد شما میبینین اشتباهی میکنن که دیگه ملائک هم میبینن اشتباهشون رو، یعنی دیگه همه میبینن، منظورم اینه.